تخت خاک ره چون نقش سایبان افتادم. استوارم سخت چون زنجیر و رسوا پیش خلق، همچنان از این دهان در آن دهان افتادم. قطره بیرنگ بودم مورش از من گذشت، بر سپهر نام چون رنگین کمان افتادم. نغمه های سینه سوز عشق را این زمان آموختندم که از زبان افتادم، این زمان آموختندم که از زبان افتادم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان، فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، قصد داریم به بررسی این موضوع های اهمیت بپردازیم: فرصت‌های اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای هنر ارزنده خوشنویسی. فرهیختگان، به منظور بررسی فرصت‌های اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای هنر خوشنویسی با حضور دو بزرگواری که از هنرمندان و صاحب نظران این حوزه هستند نشستی ترتیب دادیم. شما عزیزان رو دعوت می‌کنم به جمعمون بیاین و شنونده گفتگوی ما باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی فرصت‌های اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای هنر خوشنویسی بپردازیم، با حضور مهمانان گرانقدری که قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند: آقای محسن جدیدی، هنرمند خوشنویس و پژوهشگر در حوزه تاریخ خوشنویسی، و استاد ناصر طاووسی، مدرس هنر خوشنویسی و کارشناس در خطوط قدیم. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. آقای جدیدی، با توجه به اینکه شما پژوهشگر حوزه تاریخ خوشنویسی هستید، حتما در پژوهش‌هایی که دارید بررسی کردید میزان تعامل کشورهای فارسی زبان رو در دوره‌های گذشته. این تعامل به چه صورت بوده و صادرات در واقع آثار هنری خوشنویسی از ایران به کشورهای فارسی زبان دیگر به چه شکلی صورت میگیره و چقدر این داد و ستدها پررنگ بوده؟
با اجازتون اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همکاران شما. همونطور که میدونیم حالا الان سه کشور خیلی مهم حداقل هستن که با زبان فارسی به صورت خیلی رسمی سر و کار دارن. کشور عزیز خودمون ایران، افغانستان و تاجیکستان. در طول تاریخ اگر به خوشنویسی نگاه کنیم، روابط خیلی خیلی محکمی رو ما شاهد هستیم. اگر بخواید یه مقدار دقیق تر نگاه کنیم، در تاریخ میشه در دوره تیموری و دوره صفویه این رابطه رو به طور خیلی ویژه تر و بارزتر نگاه کرد. در اون دوره ها پایتخت سیاسی ایران و پایتخت فرهنگی تقریبا میشه گفت جهان اسلام حوزه هرات بود. هرات شهری هست که خب الان ما به عنوان یکی از شهرهای افغانستان میشناسیمش. در دوره تیموری، در دوره سلطنت شاهرخ میرزا فرزند تیمور گورکان و دوره حیات دو فرزندش، یکی بایسونغور میرزا و دیگری هم ابراهیم سلطان در شیراز مشغول بودند و بایسونغور میرزا در همون حوزه هرات. ما در اون دوره میبینیم که کارگاه بسیار بزرگی شکل میگیره به مدیریت خود بایسونغور و هنرمندان بزرگ اونجا تحت حمایت قرار میگیرن. خب خیلی جالبه، همیاران همه هنردوستان قطعا اطلاع دارن آثاری که در اون کارگاه تولید شده الان جزء فاخرترین آثار هنر اسلامی در حوزه کتابت البته در جهان اسلام هستند و الان میشه گفت فخر هر موزه‌ای هست که حتی یک اثر از دوره بایسونغور میرزا و اون کارگاه ایشون داشته باشند. خیلی جالب هست که بدونید تو اون کارگاه علاوه بر نسخ دینی، حالا قرآن یا ادعیه یا مرقعاتی که با مزامین دینی نوشته شده و کتاب‌آرایی شده و به اثر هنری فاخر تبدیل شده، علاوه بر اونها ما حتی بیشتر از اونها کتب زبان فارسی رو داریم. دواوین شعرای بزرگ تاریخمون رو، شعرای بزرگ ایرانی. و خب این رابطه خیلی عمیقی رو نشون میده که اتفاقا دقیقا همین موضوعی که عرض کردم خدمتتون کاملا نشون میده رابطه اقتصاد رو با هنرمندان و با زبان فارسی.
درست. و تعاملی که در تاریخ در واقع مشهوده و در حال حاضر چندان شاهد این تعامل نیستیم.
بله همینطوره، دقیقا همینطوره. به خاطر حمایت خیلی وسیعی که میشد از هنرمندان تو اون حوزه و حالا هر دوره دیگه، حتی قبل از اون ما تو خود حوزه خوشنویسی که البته حالا خیلی کمتر به زبان فارسی پرداخته می شده در تاریخ، در دوره حکومت عباسیان و قبل از اون، حتی همیشه تعامل گسترده هنرمندان رو ما می بینیم که دقیقا همزمان و هم دوره هست با شکوفایی هنر خوشنویسی و هنرهای دیگه کتابتی، حتی مینیاتور یا تصویرسازی های مختلف. انتقال آثار به همین خاطر، حالا با توجه به موقعیت های سیاسی اون موقع، حالا موقعیت های تجاری و اقتصادی اون موقع، ما شاهد هستیم همونطور که حالا بعد از اون در دوره صفوی ما میبینیم که شعرا، ادیبان و حتی خیلی دیگه از هنرمندان، خوشنویسان و حتی نگارگران بزرگ تاریخمون مهاجرت میکنن به سمت شرق، به منطقه کشمیر، به منطقه نزدیک به هند که اون موقع خیلی نگاه فاخری داشتن به زبان فارسی. همونطور که ما میبینیم شعرایی داریم هندی، همه شعرایی که ما میبینیم بیدل دهلوی یا بقیه شعرایی که حالا میبینیم از هند به زبان فارسی شعر سرودن و آثارشون به زبان فارسی بوده و آثارشون کتابت شده، به صورت قطعات فاخر در اومده، چه اونها چه خوشنویسانی که از ایران مهاجرت کردند به سمت هند، به سمت شرق. این بعد از دوره تیموری هست که عرض کردم خدمتتون. خب این نشون میده یه تبادل بسیار زیادی بوده که باعث می شده، یعنی انگیزه می شده برای هنرمندان که این راه چند هزار کیلومتری بالاخره پرخطر رو به جون بخرند و به شرق برن، به دربار هندی ها برن. خب این نشون میده حمایت چقدر مؤثر بوده و همه جا مشتری داشته به قول معروف.
ممنونم آقای جدیدی که ما رو با تعاملی که بین ایران و کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی داشتن در حوزه هنر خوشنویسی آشنا کردید. اما شما استاد طاووسی، همونطور که شنیدید در گفتگو با آقای جدیدی به عنوان پژوهشگر حوزه تاریخ خوشنویسی به سالهای دور رفتیم و در واقع جایگاهی که هنر خوشنویسی در بین کشورهای فارسی زبان داشته، اما بپردازیم به زمان حال حاضر. این تعامل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ تعامل بین ایران با کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارن در حوزه هنر خوشنویسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که خوشنویسی و کلن تمامی هنرها، حالا بحثمون که راجع به خوشنویسیه، ایران چون معمولا منبع و سرچشمه بوده، حالا به غیر از فارسی زبان ها به قول معروف کشورهای عربی یا کشورهای اروپایی همه چشمشون به هنر ایرانیه، خصوصا اون چند کشوری که فارسی زبانه. خب اینها همه به قول معروف چشم دوختن که ببینن از این خطه چی خارج میشه، چی صادر میشه که به قول معروف از اونها استفاده کنن و ازش بهره ببرن. خب این طبیعیه، یعنی احتیاجی نیست به اینکه ما زحمتی بکشیم مثلا برای این کار که مثلا بخوایم حتما اینو به این کشورها عرضه بکنیم. اینا خواه ناخواه به خاطر یکی بودن زبانی که ما داریم خواه ناخواه خودشون کشیده میشن. ما اصلا بیشتر نگاهمون به غیر فارسی ها بود که مثلا اروپایی ها رو مثلا بخوایم آدم مثال بزنیم، تعجبیه که اونها بسیار گرایش دارن به این زبان و به این هنر، شوق و ذوق بیشتری نشون میدن، انگار مثلا برای ما یه چیزی بدیهیه و عادی شده. کشورهای فارسی زبان هم همین جوره، یعنی مثلا احتیاج ندارن اونقدر که مثلا بخوان همچین شوق و ذوق مثلا زیاد از حدی از خودشون نشون بدن که مثلا حالا یه اثر هنری مثلا یا یه کار فاخر هنری مثلا بخوان ببینن. اون چیزی که اونا چون برای بدیعی
تره برداشت کرد، مثل این که بگیم در ایران چون زبان فارسی زبان مادری ماست، پس هنر خوشنویسی در میان ما ایرانیان نمیتونه چندان از استقبال خوبی برخوردار باشه، در صورتی که هنر خوشنویسی برای ایرانیان اینقدر هنر جذاب و دوست داشتنیه و اینقدر استقبال میشه، این استقبال میتونه در کشورهای فارسی زبان هم صورت بگیره. بله. اما متاسفانه در بین هنرمندان خوشنویس کشورمون چندان از پتانسیلی که کشورهای فارسی زبان میتونن برای اونها فراهم کنن به عنوان یک فرصت اقتصادی بهره گرفته نمیشه، شاید به خاطر همین دیدی که شما دارید.
خب اون بحث فرصت اقتصادی باز جداست، باز با این فرم کنم من
نه، به هر حال استقبال و خریداری همون در واقع در پیش
خب باید استقبال و خریداری عرض کردم. مثلا در کشورهای فارسی زبان، مثلا من الان میشینم یک حافظ مینویسم، اون کشور فارسی زبان انواع اقسام حافظهای نگاشته شده رو مطمئنن دیده و به قول معروف به انواع اقسام خطوطش
خب به هر حال باید به شیوه های نوین
خب فکر پس کرد. باید به شیوه های نوین فکر کرد. اون شیوه های نوین در همه که خلاق باشن بتونن شیوه های نوین بیافرینن، این در همه نیست. این یه راهکاری باید ایجاد بشه برای شیوه های نوین که متاسفانه مثلا کوتاهی میشه درش.
پس نگیم که استقبال در کشورهای فارسی زبان نیست.
آره که استقبال یعنی خوششون نمیاد، نه، عادیه براشون، یعنی مثل اونی که مثلا فرض بگیم
چون هنرمندان بیشتر اکتفا کردن به همون شیوه های مرسوم خوشنویسی
و من الان یه قطعه فرض دوی الان مثلا عادی شده تو ایران، شما تو نمایشگاه یه نمایشگاه مثلا 50 تا چلیپا هست، 50 تا صفحه کتابت هست، کسی اونقدر رغبت نمی کنه اینا. خودمون فارسی زبانیم، خودمون علاقه داریم به هنر خوشنویسی یا به هنرهای وابستش، اما 50 تا چلیپا اینجاست، یکیشو دوتشو نگاه میکنیم ببینیم بقیهش این همه. اون چیزی که جذب میکنه ما رو اون خلاقیت و نوآوریه، اون باید باشه. اون چیزی که ایرانی زبان تاجیکستانی رو میکشونه همین نوگرایی که کمه، این نوگرایی ضعیفه. حالا عرضم به خدمت شما به خاطر این که علت هم خب داره، معمولا به روش هنوز که هنوز میری تو انجمن خوشنویسان که میری به صورت سنتی انگار مکتب خونه های مثلا 200 سال پیش استاد نشسته اونجا یه سرمشق میده، سرمشق رو باید بره بنویسه هنرجو بعد بیاد غلطگیری کنه. یعنی هیچ چیز آکادمیک و به قول معروف مدرنی ایجاد نشده در این هنر که ذهن هنرجو رو خلاق بکنه و بتونه اثری خلق کنه و این به قول معروف همسایگان همزبان ما رو جذب کنه.
به کانون خوشنویسی اشاره کردید و حالا تدریس اساتید این حوزه، اما فکر نمی کنم جوانان این نسل منتظر بشینن تا نگاه خلاقانه هم بهشون القا بشه. شاید اون رسم و شیوه خوشنویسی رو فرا بگیرن، اما حتما باید به این فکر بکنن که این رو باید با یک نگاه خلاقانه ارائه بدن که هم در بازار داخلی هم در بازارهای خارجی، خصوصا کشورهای فارسی زبان، با توجه به اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی بتونه آثارشون از اقبال بیشتری برخوردار باشه. اما ارزیابی کنیم وضعیت موجود رو و آسیب شناسی کنیم عملکرد خوشنویسان حال حاضر کشورمون رو و قیاس کنیم با زمانهای گذشته که حالا به قول آقای جدیدی آثار خوشنویسی در فرای مرزهای سرزمین ایران از طرفدار زیادی برخوردار بوده، خصوصا در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارن. از خود شما شروع میکنیم آقای طاووسی، به عنوان یک استاد خط تجربه حضور در چه کشورهایی رو دارید و آثار ارزنده هنری شما تا به حال به چه کشورهایی صادر شده؟
ارزم به خدمت شما که به چند کشور بوده، کشور آفریقایی بوده، سنگال بوده، ترکیه بوده، مالزی بوده و عراق بوده.
از کشورهایی که فارسی زبانن چطور؟
نه نبوده، مثلا چرا؟ در انگلیس بوده و بسیار عجیب و غریب استقبال شده
از سوی فارسی زبانان.
نه،
یا کسانی که
از خود انگلیس ها در دانشگاه ملی انگلیس و در رشته ای که اونجا تدریس میشه هنرهای اسلامی و البته اون کاری که بسیار استقبال شده همون بحث خلاقیته.
قبل از اینکه بپردازیم به رمز موفقیت شما در اقبالی که از آثار هنرتون میشه، میخوام دلیل حضور کمرنگتون در کشورهای فارسی زبان رو بدونم آقای طاووسی.
خب ببینید، باید هم بحثی که آقای جدیدی کردن، حمایت. خب حمایت هم فقط جنبه،
خب چرا؟ یعنی شما برای صادرات آثار هنریتون به کشورهای اروپایی و دیگر کشورها با همین میزان حمایت تونستین موفق ظاهر بشید و حضور پررنگ داشته باشید، اما برای کشورهای فارسی زبان فکر میکنید باید حمایت بیشتری ازتون بشه؟
خب نه، باید خود به قول معروف وزارت خونه یا دولت بخواد از ما که ما بتونیم انجام بدیم.
نه، میخوام بدونم چه فرقی بین کشور انگلیس و تاجیکستان و افغانستان و هندوستان و پاکستان و این کشورها وجود داره.
اگر اجازه بدید من نکته ای رو اینجا اضافه کنم به فرمایشات استاد طاووسی. حقیقتش این که حالا به خاطر روابطی که با بقیه خوشنویسان، چه خوشنویسان بین المللی و چه حالا خوشنویسان داخلی که فعالیت بین المللی به اون صورت نداشتن، با توجه به اونها، به خاطر یعنی همیشه چشم خوشنویس متاسفانه یا خوشبختانه به مشتری بوده، خیلی
یعنی دست به بازار سازی نمیزنه.
احسنت، همین،
به جاهایی فکر میکنه که بازارش وجود داره.
بله بله.
و خیلی راحت یک مسیر راحت رو انتخاب میکنه. بله، در صورتی که شاید در جایی دیگر بازاری به مراتب بهتر براش وجود داشته باشه که میتونه فرصت‌های اقتصادی زیادی رو براش فراهم کنه.
بله همینطوره. الان ما نگاه کنیم همه کشورهای فارسی زبان یا کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارن، همشون واقعا هنوز اون علاقه رو دارن به زبان فارسی و به هنرهای مرتبط با زبان فارسی، از جمله خود خوشنویسی. همین الان مجموعه دارهایی رو داریم که خیلی فعال هستن تو حوزه زبان فارسی، چه آثاری که دارند رو برای فروش عرضه می کنند، چه آثاری که اینجا هست رو خریداری می کنند برای کشورشون، برای مجموعه های خصوصی و یا دولتی خودشون. این رابطه باید قوی تر بشه، می تونه هم قوی تر بشه به خاطر این علاقه‌ای که وجود داره. فرصتی که واقعا هست. ولی خب متاسفانه این فرصت هنوز به صورت بالقوه مونده و هنوز به اون صورتی که باید استفاده نشده و این چیزی که باید بهش پرداخته بشه.
درسته. در گفتگویی که با یکی از اهالی فرهنگ افغان داشتم، کسی که در کشورهای مختلف حضور داشته و فعالیت‌های فرهنگی و هنری داشته، ایشون به یک نکته اشاره کردن، اینکه در کشور هندوستان با توجه به اینکه تا 80 سال پیش زبان یکی از زبان‌های اصلیشون زبان فارسی بوده و حالا بعد از اینکه مستعمره انگلیس شدن زبان دوم اصلیشون زبان انگلیسیه، خیلی از خانواده هایی که از متمولین هندوستان هستن در واقع یک تفاخر براشون دانستن زبان فارسی و مسلماً چنین خانواده هایی در کشوری مثل هندوستان حتما از هنرهایی که مرتبط با خطوط فارسی یا زبان فارسی میشه استقبال میکنن. استاد طاووسی، شما تا به حال چقدر به این ظرفیتی که مثلا در کشور هندوستان به عنوان کشوری که پیشینه ی زبان فارسی داره توجه داشتید و برای چنین مشتریان بالقوه‌ای دست به خلق اثر زدید؟
عرضم به خدمت شما که هندوستان سابقه دیرینه داره در جذب هنر و هنرمندان. عهد صفوی هم نگاه میکنیم میگیم خیلی از هنرمندا رو جذب خودش کرده و خیلی اقبالشون میده. خب زبانشون هم فارسی بوده، اما بعد از استعمار که انگلیس و وارد شده اینا، بیشتر میل و اقبال به صنعت پیدا کردن و هنر و خوشنویسی رو یه حالت دیگه موزه‌ای و دکوری بهش نگاه کردن.
یکی از دلایلش هم اینه که هنرمندان ایرانی هم چندان از ظرفیت این کشور بهره نبردن و جای خالیشون حس میشه.
خب ببینید، این مطلبی که عرض کردم که باید حمایت بشه، این حمایت فقط این نیست که از طرف کشور ما باشه. ببینید مثلا تو انگلیس رشته دانشگاهی هنرهای اسلامی داره، این رشته دانشگاهی باعث فهم بالا میشه، فهم بالا باعث استقبال و اقبال میشه. در این کشورها نیست همچی چیزی.
تا به حال تجربه حضور در هندوستان رو داشتید برای ارائه آثارتون؟
نداشتم، نه. اما دوستانی
چقدر
که بودن،
چقدر تحقیق کردید نسبت به اینکه بازارش وجود داره یا نه؟
دوستانی که بودن اونجا از نزدیکانم هستن، اقبالی نمیشه به خاطر همین عدم فهمه. یعنی شما در بازار عامه مردم خط به قول معروف کسی که دوره ابتدایی رو ببری تو همین ایران با یه استاد درجیه که دوره صفویه نمیتونه تشخیص بده، نهایت از هنرهای تزئینی دورش نقاشیش مثلا میگه این بهتر از اونه. اونام در همین حد هم. الان تو افغانستان به قول معروف به امور اصلی خودشون دارن میپردازن. هنرهایی که مثل خوشنویسیه و فرع بر زندگی قرار میگیره و مربوط به فرهنگ میشه، به این نمیتونن بپردازن. لذا باید اولش اون حمایت که میگم منظور همون درک و درایته.
خب یعنی که هنرمندان خوشنویس ایرانی باید دست روی دست بگذارند و از بازار بالقوه‌ای که در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارند بگذرند تا زمانی که اونها به این فکر بیفتن که به فهم هنر دست پیدا کنن.
بازار بالقوه رو ما دیگه از حیطه وظیفه ما خارجه. ما باید از راکت بودن و پسرفت در هنر جلوگیری کنیم.
البته راهکارهایی هست که در اجرایی شدن این راهکارها هم هنرمندان خوشنویس میتونن نقش داشته باشن، هم سیاستگزاران حوزه فرهنگ و هنر، چه در ایران چه خارج از مرزهای کشورمون در کشورهای فارسی زبان و رایزنان فرهنگ این کشورها، همه اینها میتونن نقش داشته باشن در رونق و توسعه صادرات آثار هنر خوشنویسی به چنین کشورهایی. حالا کشورهای دیگر هم هستن مثل قرقیزستان، ازبکستان، اینها چطور، چقدر استقبال میکنن از هنر خوشنویسی ایرانی؟
نه زیاد نه. ببینید بستگی، هر کشوری که بخواد استقبال کنه بستگی به دولت مردانشون داره. یعنی مسائل سیاسی و جغرافیایی به شدت دخیله و این سابقه تاریخی هم داره.
در این کشورها هم شما به عنوان یک استاد خوشنویسی اکتفا کردید به گفته های آشنایانتون یا اینکه واقعا تحقیق و جستجو کردید؟
در تاریخ هم شما نگاه کنید ببینید خیلی دخیل دولت مردان سیاسی. ببینید مثلا در ترکیه عثمانی سابق حق نداشتن خوشنویساشون خط شکسته بنویسن. خط شکسته رو مال ایرانی ها میدونستن. به خوشنویسا میگفت، خوشنویسانشون میگفتن برید یه خط اختراع کنید، اون خط رو حق ندارید بنویسید. چقدر دخیل بوده این امر و نهی مردان سیاسیشون و دولت.
شما به حضورتون در ترکیه اشاره کردید، از تجربتون در این کشور برامون میگید این که استقبال چقدر بوده از هنرتون؟
ترکیه خیلی خوبه چون فهم بالایی هست این کار.
ترکیه الان
حرف اولو میزنه.
متاسفانه واقعا باید بگیم متاسفانه واقعا متولی خوشنویسی شده
از جهت تجارت در هنر. حرف اولو میزنن هم در ارائه کار، حرف اول میزنن هم در پرورش هنرمندان، حرف اول چون بروز دارن کار میکنن. ما عرض کردم متاسفانه سیستم هنروریمون مکتب خونه ای هست
و این شناخت درستشون از هنر باعث میشه که از در واقع هنرمندان کشورهای دیگر هم به خوبی استقبال کنن و این تعامل درسته که دارن خریداری میکنن اما همین تعامل باعث رشد هنر خودشون هم میشه.
بله همینطوره.
بله
خود ترکیه حالا باز نکته منفی هست متاسفانه ولی خب لازمه بهش اشاره بشه. الان بهترین بازار فروش حتی هنرمندان داخلی ما ترکیه است. چه هنرمندانی که تو حوزه خط سولس فعال هستند، چه هنرمندانی که حتی تو نستعلیق فعالند. بزرگترین استادای ما الان کارهاشون رو اولا در تیراژ بالا دارن تولید میکنند
برای ترکیه.
بله برای ترکیه. و دوم اینکه با قیمتهای خیلی خوب اونجا میفروشن، قیمتهایی به مراتب بیشتر از قیمتهای داخل ایران.
در نمایشگاهایی که در این کشور برگزار میشه یا در حراجی هایی که صورت میگیره بیشتر به چه صورت؟
در هر دو.
تو همه موقعیت ها، چه مجموعه داران خصوصی، چه مسابقات و چه حراجی ها، واقعا خیلی فعالند.
حالا به ترکیه اشاره شد، به انگلیس اشاره شد که چقدر به عنوان نمونه در واقع طرفدار هنر خوشنویسی ایرانی هستن. استاد طاووسی در چه کشورهای دیگری هنر خوشنویسی ایران طرفدار داره؟
مالزی خیلی خوبه، اندونزی خوبه،
کشورهای حاشیه خلیج فارس،
حاشیه خلیج کشور عربی
شدت فعالن،
امارات خیلی عالیه.
خب اینها بازارهایی هست که موجوده و حاضر و آماده است برای هنرمندان خوشنویس ایرانی که حضور پررنگ داشته باشن و البته که در این بازارها هم اون در واقع هنرمندانی میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن که به قول استاد طاووسی اون نگاه خلاقانه رو در ارائه آثارشون در نظر بگیرن. اما باید به بازارهای بالقوه هم توجه داشت که این بازار بالقوه میتونه در کشورهای فارسی زبان و کشورهایی که پیشینه زبان فارسی دارند به وجود بیاد که حتما در ادامه به راهکارهای افزایش حضور هنرمندان خوشنویس ایرانی در این بازارهای بالقوه میپردازیم. از شما فرهیختگانی که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم اگر به این مباحث علاقمندید همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ. در این شب نشینی فرهنگی همراهی با شما فرهیختگان در رادیو اقتصاد مایه مباحات ماست. عزیزان، گفتگو رو با مهمانانی که امشب در جمع ما هستند در خصوص فرصت‌های اقتصادی کشورهای فارسی زبان برای هنر خوشنویسی ادامه خواهم داد. اما قبل از شروع بخش دوم گفتگو در این مجال میخوام شما عزیزان رو دعوت کنم گپ و گفت شیما شکوه با یکی از هنرمندان موفق خوشنویس کشورمون که تجربه حضور در بازار کشورهای فارسی زبان رو دارند بشنوید. این گفتگو هم شنیدنیه، لطفاً همراهیشون کنید.